أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب عيب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. جريان قتال مشركين عموما ومبارزه با رهبران كفر خصوصا از یه اهمیتی برخوردار است که قرآن کریم اون را کاملا تبیین و تعلیل و تفصیل میدهد. در طی این یک صفحه چندین آیه با شمارش بیش از 10 رذیلت برای اینها استحقاق اونها را برای مقاتله مشخص میکند تا انگیزه جهاد در مؤمنین پدید بیاید. وقتی انگیزه پدید آمد، استحقاق اونها ثابت شد، میموند ترس از اونها. اونگاه ذات اقدس اله این ترس را هم تحلیل کرد، فرمود اگر بنا شد از یک قدرتی بترسید باید از قدرت فائقه بترسید نه از اونها. و چون قدرت دست ذات اقدس اله است و از او باید ترسید، پس باید به قدرت او هم امیدوار بود. اونگاه مسئله امید را زنده می کند با وعده به نصرت و پیروزی. تقریبا 5 امر را مترتب بر قتال می کند که هر کدام از این امور 5 گانه می توانند به 2 امر منحل بشوند که جمعا می شه 10 امر و فواید ضمنی هم بر اونها مترتب است. اونگاه وعده الهی در جریان مبارزه با رهبران کفر هم به صورت تبیین، هم به صورت تعلیل، هم به صورت تفصیل بازگو شده. در بخشی از قرآن کریم فرمود ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، لکن در این بخش نصرت الهی رو تشریح میکند که چیگونه یاری میکند و رابطه مجاهدان با خدا را ذکر میکند تا مجاهدان احساس بیگانگی نکنند، نه تنها از وعده الهی با خبر باشند، نه تنها مطمئن باشند که مورد نصرت الهی هستند، بلکه آگاه باشند که خودشون مظهر فیض الهی هستند و مجرای قدرت حق هستند. یعنی خدای سبحان که قادر مطلق است، توانمندی مجاهدان مظهر ظهور اون قدرت خواهد بود. یعنی کاری را که مجاهدان با دست خودشون انجام میدن، این کار الهی است که با دست اینها انجام گرفته. منتها محدوده بحث باید مشخص باشد که همه اینها از اوصاف فعلی ذات اقدس اله است. اوصاف فعلی پایین تر از اوصاف ذات است، چه اینکه ذات صفات ذات گرچه این ذات است، ولی رو تحلیل بالاخره از نظر معرفتی از ذات مقداری فاصله دارد، گرچه صفات ذات عین ذات است. خب در بررسی این رذایل اخلاقی که استحقاق اونها را ثابت می کند، بخشای قبل که بحثش گذشت، اما در این یک صفحه آیه 7 از کیفی یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، همون مطلب را با یه اضافه در آیه 8 بیان فرمود. کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه، اینا اگر پیروز بشن هرگز عهد و پیمانشون رو رعایت نمی کنن. در آیه 10 همین را به صورت مطلق ذکر فرمود که این رعایت نکردن اختصاصی به حالت پیروزی ندارد. اصولا اینها لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه، چه پیروز بشن چه نشن. پس این سه بخش مربوط به عطشکنی اون. برای اینکه فتنه بدتر از قتل است و دعوت مردم به شرک، تبلیغ مردم به شرک، جلوی ایمان مردم را گرفتن، اینا بدتر از قتل است. همون قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله. خب این بخشا که گاهی به صورت کیفه یکون للمشرکین عهدون، این یک، گاهی به عنوان کیفه و این ید هر و علیکم لا یرغب و فیکم الا ولا ذمتن، دو، گاهی به صورت مطلق لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه، سه، این نشانه آن است که نه در باره عهد که یک امر بین المللی است هیچ پابند نیست. بعد جریان نفاق را ذکر کرد که یرجونکم به افواهم و تعبا قلوبهم، این چهار. بعد فسق اکثری را، فسق انسانی را، نه فسق الهی. فسق الهی که در برابر خدا همشون فاسقن. فسق انسانی را ذکر کرد، پنج، و اکثر هم فاسقون. اعتداء و ظلم و طغیان را هم برای همه تثبیت کرده است در پایان آیه ده و اون دو الهی که هم المعتدون. اونگاه هر کدام از اینها باز یک زیر مجموعه خاص خود را دارد که منشأشون اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا است، این یک محذور. صد عن سبیل الله است، این محذور دوم. در بین 7-8 رزیده برای اینا ذکر هم. اونگاه در چنین زمینه ای فرمود به این که فقاتل و ائمه الکفر، چرا؟ برای این که نهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اونگاه ترغیب میکند، تحذیر میکند، فرمود الا تقاتلون قوما. حالا این کلمه علا در اینجا ظاهرن حرف بسیط است و برای تشویق است، گاهی هم مرکب از استفهام انکاری و حرف نفی است. اونجا که حرف بسیط باشد نظیر علا تقاتلون یا علا به ذکر الله تسمین در غروب که هشدار است. اینجا هم میفهمد که علا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج رسول. این اهتمام به اخراج رسول در سال هجرت اتفاق افتاده که در اون دار و ندره جمع شدن، تصمیم گرفتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از مدینه بیرون کنن. برخی از مفسرین نظرشون این است که این اهتمام به اخراج رسول به این است که اونا را از مدینه بیرون کنن، یا بعد از فتح مکه حضرت را از مکه بیرون کنن و همت هم همون از مسئول و عملی نشود. حرف این گونه از مفسر این است که این اهتمام اگر مربوط به جریان هجرت باشد، این تقریبا 9 سال گذشته است یا نزدیک 10 سال است که دارد می گذرد، اون که قبلا انجام دادن همو و عملو، لذا این اهتمام باید اینجا باشد. لکن قرآن کریم دارد فجایع اینها را و مصالب و متائن اینها را ذکر میکند. میفهمید اینها در گذشته دور که تبعید کردن و آزارتون کرده، از اون وقت تا الان هم نقض پیمان شکنی دارن، هم مبادرت به قتال. پس طی این 10 سالی که حکومت شما تشکیل شده است، اینا در آغازش تبعید داشتن، بعد پیمان شکنی قتال داشتن، بعدم پیمان شکنی. اینا کسانی هستند که هم به اخراج رسول از یک طرف و هم بدعوکم اول مرتن از طرف دوم. جنگ ها از اون طرف شروع شد، از طرف شما که شروع نشد. شما در 13 سالی که در مکه بودید که مظلوم بودید، همیشه در تحت سلطه اینا بودید. بعد از آمدن در مدینه و تشکیل حکومت اسلامی تهاجم از اونها شروع شده است، شما دفاع می کردید. پس اون وقتی که اونا قدرت داشتن می زدن، شما فقط می خوردید، دفاع که نمی تونستید بکنید. در طی این 10 سال تقریبی غالب این جنگ‌هاش هم از اونها شروع می‌شد و هم بدعوکم اول مره. پس اون چرا که شما در انجام بدید در حقیقت دفاع. خب این رو میگن تفصیل، این رو میگن تعلیل، که دیگه جا برای ابهام نماند. مسائل جزئی را که به این اندازه مهم نیست یک جازش میکنند، یا شرحش را به عهده خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم واگذار کنند که کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما انزل بهم. اما مسائل کلیدی و محوری را خودش به صورت مفصل بازگو میکنند. یعنی الان تقریبا بیش از 10 بار این رذایل اخلاقی اینها را شمردن و جا برای هیچ ابهامی نمونده است. در چنین مسائل مهم و کلیدی قرآن یه جا برای اختلاف قرائت امثال ذلک نمیمانه. خب الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره، یعنی غالب یا همه جنگ های شما جنگ های دفاعی بود. خب پس اونها استحقاق مبارزه را دارن که باید با اونها جنگید. مانع شما چی؟ اگر می ترسید خب بالاخره از قدرت بالاتر باید بترسید. ترس حق است. آدم نترس متحور است و ناقص، چون خود را به خطر می اندازد. اون شجاعت نیست. شجاعت آن است که بترسد و عاقلانه بترسد، لذا کجا فرار بکنه، کجا فرار نکنه، کجا حمله بکنه، کجا حمله نکنه، این میگه شجاعت. اما اون بیباک اون تهور دارد که یک کار مذمومی است. فرمود انسان باید بترسد، ترس هم برکتی است، متفقد از خدا بترسد، چون کار به دست همه او، همه کارها به دست اوست و کلید تمام قدرتان دست اوست. که آیه سوره مبارک احزاب را در نوبت قبل خوندیم که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. خشیت هم غیر از خوف است، که این فرقاش هم گذاشت. فرمود شما اگر بخواهید بترسید، خشیت داشته باشید، این درست است، کار معقول است، ولی بود از مرکز قدرت بترسید نه از بیگانه ها. خدایی که لله جرود السماوات و الارض، خدایی که وای عدم جنود ربک الله، از او باید ترسید. اتخشونهم تقریبا این همزه می شود همزه انکاریست، چرا از او نمی ترسید؟ فالله حق ان تخشوه، که این حق تعیینی است نه تفضیلی. نه اینکه ترس از اونا حقیق است، ترس از خدا حق، بلکه فقط از خدا باید ترسید، برابر همون آیه سوره مبارکه احزاب. برای اینکه قدرت دیگران هم ابزار دست اوست. فرمود اگر مؤمن باشید فقط باید از خدا بترسید. این هم برای تحریک عواطف ایمانی اون. بعد فرمود به اینکه اگر شما شروع به جنگ کردید و دین خدا را یاری کردید، اونگاه این اوصاف پنجگانه که هر کدام زیر مجموعه فراوانی دارد نصیب شما خواهد شد. قاتلوهم، این قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، به منزله شرح اون متن است که ان تنصر الله ینصرکم، چگونه اگر کسی به عنوان یاری دین خدا قیام کرد خدا او را یاری میکنه. اینجا به صورت مفصل بیان فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم. این تعذیب الهی گاهی از راه های غیر عادی است، نظیر سخرها علیه و سبع لیال و سمانت ایام و مانند اون، یا خسفنا بدار بهی بداره الارض. یه وقت است نه با دست های تورمند شما مجاهدان خدا اونها را عذاب میکنن، یه تشویق و ترغیبی است نسبت به مجاهدان تا بدانن که اینا آیات الهی هن، مظاهر فعل خدا هستن، مجرای قدرت الهی هن. کاری که اینا با دست خودشون انجام میدن ذات اقدس اله امضا میکند، فعل خود میداند. قتال کار شماست ولی تعذیب کار الهی است. همین کار شما که یک نهم تعذیب است برای کفار، این منسوب به خداست. خب این کمال تشویق رو به همراه دارد. قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم. وقتی خدا اینها را با دست شما عذاب شد، این یک کرامتی است برای شما، یه اهانتی است برای اونها. و یخزهم یعنی یخزهم بعیدیکم و ینصرکم علیهم بعیدیکم و یشف صدور قوم مؤمنین بعیدیکم و یذهب غیظ قلوبهم بعیدیکم. اون بعیدیکم به همه اینا مرتبط می شود، یعنی با دست مجاهدان اسلامی تعذیب و اهانت کفار شروع می شود، خزی و رسوایی و سلب حیثیت اونها پدید می آید، شکست اونها و پیروزی شما ظهور می کند، تشفی دلهای رنج دیدگان مثلا خانواده های شهدا و جنبازان و آزادگان ظهور می کند. بعضی ها از دو جهت خوشحال می شود، یکی اینکه اسلام پیروز شد، یکی اینکه انتقام خون شهدا اینها گرفته شد. بعضی ها فقط یک جهت خوشحالن که اون اسلام پیروز شد. بالاخره وقتی اسلام پیروز بشود، خانواده های معظم شهدا از دو جهت خوشحالن، جانبازان از دو جهت خوشحالن، آزادگان از دو جهت خوشحالن، رنج دیدگان از دو جهت خوشحالن و مؤمنین عادی از یک جهت خوشحالن. لذا فرمود به این که و یش به صدور قوم مؤمنین، گرچه اون تشفی ایمانی برای همه مؤمنین هست، اما مثلا این قبیله بنی خزاع که از مشرکین آسیب های فراوان می دیدن، اینا گذشته از خوشحالی دینی یه خوشحالی روانی هم پیدا میکنن که تشفی قلبی این هاست. لذا فرمود و یشف صدور قوم مؤمنین، نفرمود یشف صدور المؤمنین. البته برخی از اهل معرفت میگن به این که فرمود یشف صدور قوم مؤمنین، این رازی به اوساط از مؤمنین است، برای اینکه اون اوحده ای از مردان با ایمان هر آسیبی را که ببینن برای اونها ما رأیت الا جمیلا مطرح است، قلبشون مجروح نشد که حالا درمان بشود و مرهمی برای قلبشون باشد. اونها یه دید دیگری دارند. اونها که رنج ها را برای رضای الهی تحمل میکنن و منطق اونها ما رأیت الا جمیلا هست، اونا قلبشون مجروح نمی شود تا به وسیله شکست کفار قلبشون شفا و مرهمی پذیرد. اون هم البته دید خوبی است، لکن این دید معمولی همین است که قبیله بنی خزاع و مانند آن دو تا نشاط دارند، یکی برای اینکه اسلام پیروز شده است، یکی اینکه رنج های اینها و زخم دل اینها مرهم یافته است. و یشف صدور قوم مؤمنین در قبال تعذیب اونها تکریم مؤمنین مطرح است، در قبال خزی و سلب الحیثیه بودن کفار موجه و آبرومند بودن مؤمنین مطرح است، متقابلا در قبال نصرت مؤمنین شکست کفار مطرح است، در قبال تشفی دلهای گروهی از مردان با ایمان مجروح شدن دلهای مشرکین مطرح است. و یذهب غیظ قلوبهم، اون خشم درونی رنج دیدگان را ذات اقدس اله بر می دارد، قهرن خشمی در دلهای مشرکین می گذارد که قول موتو به غیظکم هم ناظر به این بخش است. خب اون قیدی که در اول آمده میتواند قید همه این امور باشد، همونطوری که قید واقع عقیب جمل متعدده گرچه قدر متیقنش اخیری است ولی میتواند به همه برگردد، جمل متعددهی که مصدر به یک قید است قدر متیقنش رجوع اون قید به اون جمله اولی است گرچه میتواند به همه جمله بعدی برگردد. اینجا شواهد نشون میداد که اون قید مال همه است. قاتلوه یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم بأیدیکم و ینصرکم علیهم بأیدیکم و یشف صدور قوم مؤمنین بأیدیکم و یذهب غیظ قلوبهم بأیدیکم. اگر یه مجاهد بداند که با دست او خدا 5 کار انجام میدهد و این کارها هم کارهای الهی است و به دست او انجام میدهد، این میشود حرف امام رضوان الله علیه در اون جمله معروف بعد از فتح خرمشهر و آزادسازی، فرمود بوسه بر بالای دست این عزیزان میزنم که خدا عنایت خدا رو دست این هاست. یعنی بازگشتش به اینه که من دارم ید الله رو میبوسم نه دست مجاهد را. این جمله که ایشون آوردن ناظر به همین است که دست خدا بر بالای اون هاست. خب اگر چیزی را ذات اقدس اله به خود اسناد داد، این میشود منشأ برکت. فرمود با دست شما این کار انجام بگیره. خب این تموش. در این جمع چون تبشیر با انذار همراه است و رحمت خدا هرگز تمام شدنی نیست، باز راه توبه را حتی برای آخرین بارم که شد باز فرمود. فرمود و یتوب الله علی من یشاء، ما قبلا گفتیم که فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانكم في الدین، یا گفتیم فخلوا سبیلهم که امر بود و فعل ماضی و امثال داره. اما الان به صورت فعل مضارع میگیم و گسیخته از اون مبارزات شما، این مترتب بر جنگ شما نیست، چون اگه مترتب بر جنگ اونها بود این فعل مجزوم میشد چون جواب امر بود. قاتلوهم چند فعل مضارع مجزوم در قبال این امر قرار گرفته، یعذب یک، یخزه دو، ینصر سه، یشبه چهار، یزهه پنج، همه مجزوم هست چون جواب امره. اما ویتوب الله این دیگه معطوف بر اونها نیست، عطف بر اصل مسئله است، این مجزوم نیست، متفرع بر مقاتله نیست. حالا اونا که تو این میدان جنگ شرکت نکردن و بیگانه بودن، بازم ممکن است ذات اقدس اله لطف شامل هارون ها بشود. این توبه ابتدایی خداست. تو بحثای قبلا مراجعه فرمودید که توبه انسان همونطوری که مبسوطاً سیدن استاد رضوان والد در المیزان بیان کردن، محفوف به دو توبه خداست. بار اول خداوند حائب است علی العبد، یتوب الله علی العبد، که فیض خدا شامل هاد آدم میشود، یعنی حالی پیدا میکند. از این فرصت باید حد اکثر استفاده کند. اگر حالی پیدا کرد فورا از این حال بهره بگیرد. وقتی بهره گرفت اونگاه رجوع الی الله میکند، رجوع العبد الی المولا. در این حال یتوب العبد الی الله، اون توبه اولی علا بود که یتوب تاب الله علی العبد، یعنی لطف خدا از بالا مشرف بنده شد، این بیدار شد، حالت گریه و انابه و توجه و توسل در رو پیدا شد. این حالت که پیدا شد این عنایت لطف الهی است که نصیب گیستی، باید از این حالت حق شناسی بکند و بهره برداری بکند، چون این تقریبا یه آدرسی است که خدا داده. این باید فورا برگردد به طرف خدا. وقتی حق شناسی کرد توبه بنده شروع شود که یتوب الله، یتوب العبد الی الله، اتوب الی الله، اتوب الی الله، همینه که با اله متعلق استعمال میشه. وقتی توبه بنده الالله شد اونگاه ذات اقدس اله توبه را قبول میکند. اونجا دیگه با من هست که یقبل و توبت من عبادهی، و اگر هم با علا استعمار شد یعنی اشراف دارد، لطفش را از بالا سایه افکن میکند و این توبه او را قبول میکند. که توبه سوم عبارت از قبول رجوع لطف خداست به بنده. در همه این موارد سگانه توبه معنی رجوع است. حالا یا رجوع لطف خداست به بنده، یا رجوع بنده است به درگاه خدا، یا رجوع لطف قبول خداست نسبت بنده. در هر سه حال توبه هم معنای رجوع دارد، منتها بار اول برای آن است که بنده بیدار بشود و حالت یقظه به اصطلاح پیدا کند، بعد هم از این بیداری استفاده کند و برگردد، بعد هم مشمول عنایت حق بشود و توبه او قبول بشود. مشرکین خب البته اون که همه اینها شان خواهد شد، اما در این گونه از موارد فبود اونهایی که توبه نکردن خدای سبحان من یشاش هست. منتها چون خدای سبحان حکیم است، چون که در زیل فرمود والله علیم حکیم، مشیعت او حکیمانه است، لطف او حکیمانه است، گزاف و گتره نیست. گاهی به کسی محبت میکند برای اتمام حجت و اون شخص بیدار میشود، گاهی هم به شخص دیگر محبت بکند او بیدار نمیشود. با این که محبت کرد ولی او بیدار نشد، دیگه از اون به بعد لطف خدا شامل حال او نخواهد شد. چون حکیم است کارش حکیمانه است، هم میداند همه موارد را و هم برابر با حکمت کار میکند. خب
این فشارهایی که بر سر ما شکل میارید، برای اینکه اگر توبه کنم به اقامه زکات گرم شد با اون سوالی که هست تازگیم فایت الله را مویشم این به عیدیکو باشه.
در باره مشرکینی که عهد را رعایت نکردن چاره غیر از این نیست که برگردن، فان تاب، این توبه عبد است که باید برگرده، اگر بر نگشت این قطار ادامه دارد. لکن این یتوب الله علی من یشا توبه خداست. حالا ممکنه شامل حال اونها هم بشود از یک سو، شامل حال سایر مسلمانان فاسق هم بشود از سوی دیگر، لکن این توبه ابتدایی خداست. یعنی خدای سبحان لطفش را به هر که بخواهد عطا میکند، منتها چون حکیم است برابر با حکمت توبه را افاضه میکند. این یتوب الله علی من یشا اختصاصی به اون مشرکینی که زیر شمشیر قرار گرفتن نداره، چه اون مشرکین چه مسلمانای فاسق. اصل کلی است که یتوب الله علی من یشا، این توبه اول است، نه یقبل توبت ان عباده، توبه سوم باشه. اون توبه اول عبارت از ریزش فیض خداست بر قلب انسانی که او حالا ببینه حال گریه درش هست، حال تنبه و بیداری درش هست، از این حالت باید استفاده بکند. اگر در قلب یه حالتی پدید آمد، انسان باید بداند پیام الهی رو دریافت کرده است، او رو بیدار کرده. مثل اینکه انسان خوابیده را بیدار میکنن برای اینکه نماز صبحش بخونه، حالا بیدار شد دیگه دوباره نباید بخوابه. اگر یک حادثه پیش آمد و یه تندبادی، یک علت دیگری، یا بارش بارانی یا بانگ خروسی کسی رو بیدار کرد، حالا که بیدار کرد مکلف است، باید که نماز صبحش بخونه. اگر هیچ بیدار نبود خب بالاخره بهانه‌ای داشت، اما حالا که بیدار شد باید یه نماز شد. اگر یه حالی در آدم پیدا شد، آدم یه نام شهید رو شنید، یا جنازه ای رو دید، تشییع جنازه ای دید، مریضی رو دید، از کنار قبری گذشت، قبرستان رو دید، موعظه یک صاحب دردی در او اثر کرد، یه حالی پیدا شد، این پیام الهی است، این بیدار شد دیگه، این رو نباید هدر بده. این توبه اول است، توبه خدا علل عبد است، نه ملل عبد و نه الالله. اگر این انسان مجرای فیض بیدار شد و از این بهره برد و رجوع کرد الالله، این همان است که میگوییم اتوب و الالله، این توبه دومه. و اگر ذات اقدس اله این توبه را در خور قبول یافت، میپذیرد که یقبل توبت ان عباده. این کلمه یأخذ الصدقات و یقبل توبت ان عباده، نه من عباده، که با ان تعدیل شد، شاید برای این نکته باشد که حتی در اون توبه هم اگر یه مشکلی دارد و واجد همه شرایط نیست، باز ذات اقدس اله تجاوز میکند، چون کلمه ان برای تجاوز است، میگذرد، تجاوز میکند، صرف نظر میکند. اگر این توبه کمبودی هم دارد، خدای سبحان او حسن و تجاوز است. خب بنابراین این چون عام است، همه گروه ها رو میتواند شامل باشه، منتها قدر متیقنش این مشرکین هم که محبه بست. بعد فرمود به این که ام حسبت ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا والله خبیر و تعملون. اونگاه خطاب به مؤمنین میکند، فرمود به این که شما فکر میکنید به این که خدای سبحان شما رو رها میکند. در بعضی از آیات که باز در پیش داریم دارد که ام حسبت من تدخل الجنه ولما یعلم الله الذین صبروا منکم. برخی از مؤمنین مدینه اینا فکر میکردن بهترین سعادت مال اونهاست، برای اینکه نماز پنج وقت، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا را به امامت بهترین پیش نمازهای عالم دارن میخونن دیگه. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم امام جماعتی افضل نخواهد آمد، معادل او هم کسی نیست. اینا نماز پنج وقت را به امامت اون حضرت میخوندن، اونم در مسجد النبی میخوندن که بعد از مسجد الحرام افضل مساجد روی زمینه. شاید فکر بکردن که دیگه فضیلت اینها به کمال رسیده است. البته اینها فضیلت کامل است. در اون بخش فرمود ام حسبت من تدخل الجنه لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم یا لما یعلم الله الذین صبروا. فرمود شما فکر کردید با این کارا بهشت میرید در حالی که خدا شما را هنوز نیازمود ببینید در جبهه چه میکنید. در این کریمه فرمود به این که ام حسبت من تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. شما فکر میادید با همین که نماز جماعتاتون دائره هست پای منبر پیغمبر می نشینید با اون حضرت مصافحه می کنید این بهشت کلیدش دست شماست و مرتب بهشت می دید. هنوز مسئله جهاد در پیش است، هنوز آزمون نشدید، هنوز امتحان الهی را ندادید. باید مشخص بشود که در این امتحان آیا پیروزید یا شکست می خورید. این علم هم علم فعلی خداست نه علم ذاتی، وگرنه علم ذاتی که همه چیز رو در ازل می داند. این ولما یعلم الله الذین صبروا با این ولما یعلم الله الذین جاهدوا این همه علم فعلی است. علم فعلی رو از فعل خدای سبحان انتظار می کنند. اون علم ذاتی وصف ذات است که در ازل بوده است. فرمود در مقام فعل باید مشخص بشود کی مجاهد است کی مجاهد نیست. باید مشخص بشود کی رابطه سری با بیگانه دارد کی ندارد. ولی جه یعنی امر باطنی، راز درونی، اون داخلی رو میگه ولوج یعنی ورود دخول، یورج اللیل فی النهار یعنی داخل میکنه، ولی جه یعنی باطنی، اون نهانی، اون درونی. فهمت به این که شما مبادا افرادی را به درون اسرار نظامیتون راه بدید، به درون اسرار اقتصادیتون راه بدید، بالاخره یه سر و سر رمزگونه با بیگانه ها داشته باشید. اگر این کار کردید اهل بهشت نخواهید بود، البته مشمول قهر اله خواهید شد. باید معلوم بشود کی مجاهد است، کی سر و سری با بیگانه ها نداره، رمزگونه و اونها حرف نمیزنند، هر حرفی که هست علی ملأ من الناس حرف میزند، طوری که همگان در جریان باشند. یه رابطه سری و رمزی با دشمنان اسلام نداره. ولم یتخذ من دون الله ولا رسوله بدل المؤمنین ولیجه. یه وقت از شما کاری میخواد بکنید که خدا نمیدونه، این که شدنی نیست. خدا کاری که خدا راضی نیست، یک پیغمبر راضی نیست، دو مردم هم ناراضی هم. این حضور مردمی که این حکومت را تشکیل دادن و خدای سبحان اینا را آزمود، باید اینا هم راضی باشن، چون حق اینا هم هست. خب اگر کشور از سهم ایناست، اگر بیت المال از سهم ایناست، اگر معدن از سهم ایناست، اینا باید بفهمن که شما پشت درهای دستی چی دارید میگید. اگر ولیجه و دخیله و امر رمزی دارید که جرأت نمی کنید علنی کنید، چون ارتباط با خدا ندارد، ارتباط با پیغمبر ندارد، ارتباط با مردم هم ندارد، و مبادا چنین کار رو اقدام بکنید. ام حسبتم ان تترکوا، شما را همجوری رها میکنند. شما رها نیستید بلکه در قبضه الهی هستید تا این کارها را بیازماید. یک، مجاهدید یا نه؟ دو، سر و سری با بیگانگان دارید یا نه؟ این سر و سر گاهی انسان یه طوری رمزگونه پشت درهای بسته حرف میزند که خلاف شرع است، خلاف گفته خداست در قرآن، یا خلاف گفته پیغمبر و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در احادیث، یا خلاف حق مردمی است، خلاف شرع نیست، یعنی مثلا ترک عبادت نیست، ترک روابط نامحرم نیست، اینا نیست، ولی فروش معدن هست. خب چون ذات اقدس اله اینا رو حق مردم قرار داد، پس گذشته از اینکه خدا ناراضی است، پیغمبر ناراضی است، مردم هم ناراضی هست. اما در جریان روابط نامحرم، اون دیگه حق مردم نیست، اون فقط حق الله هست. این چنین نیست که حالا اگر کسی راضی بود خدا نکرده اون حکم برطرف می شود، چون جریان ناموس مرد یا ناموس زن گرچه به حسب ظاهر اینا جزء حقوق انسانند، ولی به حسب واقع اینا جزء حق الله هم که بالاتر از حقوق انسان. حالا اگر زنی خدای ناکرده مورد تجاوز قرار گرفت، این زن راضی شد، رضایت داد، آیا محکمه شرع، محکمه عدل به این رضایت اکتفا میکنند؟ که مثل خون نیست که یه کسی کشته شد بازمونده آمد رضایت داد، خب دیگه محکمه کاری نداره. اگر با امنیت و امنیت ملی آسیب نرسد کاری نداره. یا قصاص طرف دست کسی را مجروح کرد و اون شخص آمد رضایت داد، خب مسئله تمام است. ولی اگر خدای ناکرده به ناموس کسی تعدید شد، تجاوز شد، خود زن آمد رضایت داد یا شوهر آمد رضایت داد یا پدر و برادر و بستگان آمدن رضایت دادن، اینا که مشکل حل نمی کند، که چون ناموس زن مال هیچ کس نیست، این حق الله است. چرا محکمه قبول نمی کند؟ برای اینکه انسان امین این حیثیت است، امین این ارث است، نه مالک. در جریان خون یه حساب دیگری، تا حدود انسان مالک خون خودش است و خودش اگر چون که دست او رو شکندن، خونی آوردن، کسی به او شاغو زده، میتونه بالاخره رضایت بده. لذا بعضی از بخشا گذشته از این که حق الله هست، حق الناس هم هست. حق الناس هست، حق الله هست. همون حق مردمی است که در جریان باشه. مبادا پشت درهای بسته پیمانی بندید، حرفی بزنید، کاری بکنید که مردم ناراضی باشن. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. ولیجه هم اون دخیله، یعنی این کسی که ولوج داره، بطون داره، دخول داره، در اون پشت درهای بسته با آدم کار داره. و الله خبیر ما تعملو، هر کاری که شما به عنوان اسرار نهانی بکنید ذات اقدس اله میداند. این برای آن است که این که گفتیم ولما یعلم مربوط به کار اثر فعلی است. الحمدلله.